فصل 11. اعتراض شاهزادگان. یکی از شریفترین شهادت هایی که موافق اصلاحات ارائه شده، اعتراض شاهزادگان مسیحی آلمان در شورای اسپایرز در سال 1529 بود. شجاعت، ایمان و قاطعیت آن مردان خدا برای قرون بعدی آزادی تفکر و وجدان را به ارمغان آورد. اعتراض ایشان نام پروتستان را به کلیسای اصلاح طلب داد و اصول آن جوهر اساسی حرکت پروتستان می باشند. روز تاریک و تهدیدآمیز برای اصلاحات پدیدار شده بود، با وجود فرمان صادره از ورمز که لوتر را یاغی و محروم از تعلیم و یا اشاعه اعتقاداتش و آزادی مذهبی کرده بود، کماکان در امپراتوری حکم فرما بود. مشیت خدا نیروهای مخالف حقیقت را مهار کرده بود. چارلز پنجم مصمم به مزمحل کردن اصلاحات بود، ولی غالباً زمانی که دستش برای ضربه زدن به اصلاحات بالا می رفت، مجبور به منحرف کردن ضربه می شد. بارها نابودی همه کسانی که بر ضد روم قد علم کرده بودند بدهی می نمود، ولی در لحظه حساس لشکریان ترک در مرز شرقی ظاهر می شدند و یا پادشاه فرانسه و حتی خود پاپ حسود نسبت به قدرت روبه ازدیاد امپراتور بر علیه او می جنگیدند. و بدین ترتیب در میان نزاع و آشفتگی ملت‌ها، اصلاحات برای توسعه و تقویت رها شده بود. با این وجود سرانجام فرمان روایان پیرو پاپ اختلافات بین خود را فرو نشاندند تا بتوانند جبهه مشترکی بر ضد اصلاحات بسازند. شورای اسپایرز در سال 1526 به هر ایالتی تا تشکیل شورای عمومی آزادی کامل در امور دینی داده بود، ولی به محض گذشتن خطری که از این امتیاز به دست آمده بود، امپراتور در سال 1529 شورای دومی برای نابود کردن بدعت در اسپایرز تشکیل داد. بنا بود شاهزادگان در صورت امکان با وسیله‌ای صلح‌آمیز تشویق به مخالفت بر ضد اصلاحات بشوند، ولی در صورت شکست این امر چارلز آماده بود تا به شمشیر متوسل شود. پیروان پاپ بسیار خوشحال بودند. آنها به تعداد زیادی در اسپایرز حضور یافتند و آشکارا خصومت خود را نسبت به اصلاحات طلبان و تمام طرفداران ایشان نشان دادند و ملنگتون گفت: لعنت شدگان و زباله دنیا هستیم، ولی مسیح به قوم بیچاره خود نظر خواهد انداخت و آنها را حفظ خواهد کرد. از شاهزادگان انجیلی حاضر در شورا ممانعت شد که حتی در استراحتگاهشان انجیل را موعظه کنند، ولی اهالی اسپایرز تشنه کلام خدا بودند و با وجود این ممانعت هزاران تن در جلسات عبادتگاه انتخابگر ساکسونی شرکت می کردند. این مسئله بحران را سرعت بخشید. پیامی از امپراتور به شورا اعلام شد که نظر به اینکه تصمیم اعطای آزادی وجدان موجب آشفتگی شده است، امپراتور اصرار به لغو این تصمیم دارد. این تصمیم مستبدانه موجب عصبانیت و واهمه مسیحیان انجیلی شد. یکی از آنها گفت: مسیح دوباره به دست قیافا و پیلاتوس افتاده است. پیروان پاپ قاهرتر شدند. یکی از پیروان متعصب پاپ اعلام کرد: ترکا بهتر از لوتری ها هستند، زیرا ترکا روزهای مشخص برای روزه را رعایت می کنند، ولی لوتری ها آنها را نقض می کنند. اگر بناست ما بین کتب مقدس خدا و اشتباهات قدیمی کلیسا یکی را برگزینیم، لازم است اولی را رد کنیم. ملنگتون گفت: هر روز در جلسه فابر سنگ های جدیدی به سوی ما پیروان انجیل پرتاب می کنند. آزادی مذهب از لحاظ قانونی پایه‌گذاری شده بود و کشورهای انجیلی مصمم به مخالفت با نقض حقوقشان بودند. لوتر که کماکان تحت تحریم تحمیلی توسط حکم ورمز بود، اجازه نداشت در اسپایرز حضور داشته باشد، ولی جای او را همکارانش و شاهزادگانی که خدا برای دفاع از آرمان خود در خلال این موقعیت اضطراری برپا داشته بود پر کردند. فردریک ساکسونی شریف، حامی قبلی لوتر، به علت مرگ از صحنه خارج شده بود، ولی دوک جان، برادر و جانشین او، از اصلاحات به خوشحالی استقبال نموده بود و در حالی که همفکر با صلح بود، شجاعت و انرژی زیادی در مورد تمامی امور مربوط به منافع ایمان از خود نشان داد. کشیش ها خواهان تسلیم بیچون و چرای ایالت های پذیرنده اصلاحات به حاکمیت روم بودند. از سوی دیگر اصلاح طلبان مدعی آزادی بودند که قبلا اعطا شده بود. آنها نمی توانستند رضایت دهند که روم کشورهایی را که با شادی عظیم کلام خدا را پذیرفته بودند مجددا تحت کنترل خود درآورد. سرانجام به عنوان سازش پیشنهاد شد تا در جاهایی که اصلاحات برقرار نشده بود حکم ورمز باید با دقت زیاد به اجرا گذاشته شود و در جاهایی که مردم از آن منحرف شده بودند و جاهایی که بدون بروز طغیان نمی توانستند با آن هماهنگ شوند حداقل لازم از اصلاحات جدیدی پیاده نشود. نباید به مسائل مولد جدال دست بزنند. نباید مخالفتی با اجرای مراسم عشای ربانی کاتولیکی شود. نباید اجازه داده شود که یک کاتولیک به آیین لوتری بپیوندد. این تصمیم ها با رضایت عالی کشیش ها و اسقف های پیرو به پاپ در شورا تصویب شد. اگر این فرمان به اجرا گذاشته می شد، اصلاحات نمی توانست در جاهایی که هنوز شناخته نشده بود توسعه یابد و همچنین در جاهایی که استقرار یافته بود نمی توانست بر پایه های ثابت مستقر گردد. آزادی بیان ممنوع خواهد شد، از نوع ایمانی جلوگیری خواهد شد و دوستان اصلاحات مجبور شدند که بلافاصله به این محدودیت ها و تحریم ها تسلیم شوند. امید دنیا نزدیک به خاموشی بود. برقراری تشکیلات تابع روم به طور قطع بدرفتاری‌های قدیمی را برخواهد گرداند و به آسانی فرصتی برای به انجام رساندن نابودی کاری که پیش از این به شدت به واسطه تعصب و اختلافات لرزان شده بود فراهم خواهد شد. وقتی گروه انجیلی برای شور و مشورت جمع شدند، یکدیگر را با ترسی خاموش نگاه کردند. سوالی که از یکدیگر می‌پرسیدن این بود: چه کار باید کرد؟ مسائل شگرف دنیا در خطر بود. آیا باید رهبران اصلاحات تسلیم شده و فرمان را بپذیرند؟ چقدر ساده اصلاح طلبان می‌توانستند در این بحران که واقعاً بسیار بزرگ بود در استدلال خود طریقه اشتباه را انتخاب کنند؟ چه تعداد از بهانه‌های محتمل و دلایل نسبتاً خوب را می‌توانستند برای تابعیت پیدا کنند. شاهزادگان لوتری ممارست آزاد دین خود را تضمین کرده بودند و همان امتیاز به کلیه موازینشان که قبل از تصویب حکم نظریات اصلاحات را پذیرفته بودند ارائه شده بود. آیا این برای رضایت آنها کافی نبود؟ تسلیم شدن به حکم از چه مخاطراتی جلوگیری می کرد؟ مخالفت آنها را به چه مخاطرات ناشناخته و کشمکش هایی سوق می داد؟ چه کسی می دانست آینده چه فرصت هایی ممکن است به بار آورد؟ بیایید از صلح استقبال کنیم. بگذارید شاخ زیتونی را که روم ارائه می دهد قبول کنیم و جراحات آلمان را بپوشانیم. با چنین استدلال‌هایی ممکن بود اصلاح طلبان پذیرش راه حلی که مسلماً در کوتاه مدت آرمانشان را نابود می‌کرد توجیه کنند. خوشبختانه آنها به اصلی که این تدبیر بر پایه آن ساخته شده بود نگریستند و بر اساس ایمان عمل کردند. آن اصل چه بود؟ آن حق روم برای به قید و بند کشیدن وجدان و ممنوع کردن تحقیق آزاد بود. ولی آیا لازم نبود که خودشان و موازین پروتستان از آزادی مذهب لذت ببرند؟ به عنوان امتیازی قید شده در تربیت بله، ولی نه به عنوان یک حق. آنچه ما ورای این قرارداد بود اصل بزرگ اقتدار حاکم بود و وجدان خارج از دادگاه بود و روم قاضی موسون از خطا و اطاعت از آن الزامی بود. پذیرفتن این ترتیب پیشنهادی به حکم اعترافی بود که آزادی مذهب باید به ساکسونی اصلاح طلب محدود شود و برای بقیه دنیای مسیحی تحقیق آزاد و ممارست ایمان اصلاح طلب جرایمی بودند که می بایست با زندان و سوختن مجازات شوند. آیا آنها می توانستند با آزادی دین محدود به یک موضع رضایت دهند؟ و اعلام کنند که اصلاحات آخرین پیرو خود را یافته است؟ و آخر این منطقه را فتح نموده است و اینکه در این ساعت روی هر منطقه‌ای که روم استیلا یافته است، استیلایش باید همیشگی باشد. آیا اصلاح طلبان می توانستن مدعی باشند که ایشان از خون صدها و هزاران تنی که در نتیجه این تدبیر جانشان را در سرزمین های تحت تسلط پاپ از دست دادند بری هستند؟ چنین چیزی در آن ساعت عالی خیانت به آرمان انجیل و آزادی های دنیای مسیحی خواهد بود. ایشان ترجیح به قربانی کردن همه چیز، حتی ایالت ها و زندگیشان دادند. شاهزادگان گفتند بگذارید فرمان را رد کنیم، در مورد امور وجدانی اکثریت قدرتی ندارد. نمایندگان اعلام کردند ما برای آرامشی که امپراتور از آن بهره مند است به حکم سال 1526 مدیون هستیم. لغو کردن آن آلمان را به اختشاشات و تفرقه خواهد کشاند. مجلس یارای انجام کاری بجز حفظ آزادی مذهب تا اجلاس شورا را ندارد. حفظ آزادی وجدان وظیفه دولت است و در امور دینی این حد نهایی اختیارات آن است. هر دولت مدنی که سعی در تنظیم و یا تحمیل مراسم دینی توسط اقتدار مدنی دارد، اصلی را قربانی می کند که برایش مسیحیان انجیلی شریفانه زحمت کشیدند. پیروان پاپ مصمم بودند آنچه را که ایشان لجاجت یا شهامت می خواندند نابود سازند. ایشان شروع به تفرقه سازی بین حامیان اصلاحات کرده و همه کسانی که آشکارا موافقت خود را با اصلاحات اعلام نکرده بودند را تهدید می نمودند. بالاخره نمایندگان شهرهای آزاد به شورا احضار شدند و از ایشان مطالبه شد تا توافق یا عدم توافق خود را با مفاد پیشنهادی اعلام کنند. آنها مهلت خواستند ولی بی نتیجه بود. وقتی آزموده شدند تقریبا نصف تعداد ایشان موافق اصلاح طلبان بودند. آنهایی که بدین ترتیب از فدا کردن آزادی وجدان و حق قضاوت شخصی سر باز زدند خوب می‌دانستند که موضعشان آنان را هدف انتقاد، محکومیت و جفا در آینده خواهد نمود. یکی از نمایندگان چنین گفت: ما یا باید کلام خدا را انکار کنیم و یا سوزانده بشویم. پادشاه فردیناند نماینده امپراتور در شورا متوجه شد که فرمان مگر اینکه شاهزادگان وادار به قبول و حمایت از آن شوند موجب اختشاش خواهد شد. او بنابراین با به کارگیری هنر ترغیب و تشویق و با علم به اینکه استفاده از فشار در قبال چنین مردانی ایشان را در تصمیمشان مصممتر خواهد نمود، به شاهزادگان التماس کرد تا فرمان را بپذیرند و با دادن این اطمینان که امپراتور از ایشان بسیار خوشنود خواهد شد. ولی این مردان ایماندار اقتداری مافوق فرمان روایان دنیوی را می شناختند و به آرامی پاسخ دادند: ما امپراتور را در کلیه اموری که به نگهداری صلح و احترام به خدا بیانجامد اطاعت خواهیم کرد. پادشاه سرانجام در حضور شورا به انتخابگر و دوستانش اعلام نمود که فرمان نزدیک به تبدیل شدن به یک حکم است و اینکه تنها راه باقی برای ایشان تسلیم به رأی اکثریت خواهد بود. او پس از چنین اعلامیه‌ای شورا را ترک نمود و هیچ فرصتی به اصلاح طلبان برای مشورت و جواب داده نشد. فرستادن نمایندگانی با تقاضای برگشت پادشاه بی نتیجه بود. او تنها این چنین به شکایتشان جواب داد: موضوع مقرر شده است، تنها تبعیت باقی مانده است. طرفداران امپراتور متقاعد شدند که شاهزادگان مسیح از کتب مقدس به عنوان مافوق مطالبات و تعالیم انسانی متابعت خواهند کرد و می دانستند که هر جا این اصل پذیرفته شود، تبعیت از پاپ ها سرانجام متلاشی خواهد شد. ولی مانند هزاران مورد پس از آن زمان، فقط با نگاه کردن به آنچه به نظر می رسد خود را پروبال دادند که آرمان امپراتور و پاپ قوی و آرمان اصلاح طلبان ضعیف است. اگر اصلاح طلبان فقط به کمک انسانها متکی می بودند، به همان اندازه که پیروان پاپ فکر می کردند ضعیف و بدون قدرت می شدند. گرچه در تعداد در مخالفت با روم ضعیف بودند، ولی از قدرت برخوردار بودند. آنها از گزارش شورا به کلام خدا و از امپراتور چارلز به عیسی مسیح شاه شاهان و سرور سروران روی آوردند. نظر به اینکه فردیناند توجه به اعتقادات وجدانی ایشان را رد نمود، شاهزادگان تصمیم گرفتند به غیبت او توجه نکرده و بدون وقفه اعتراض خود را به مجلس ملی ارائه دهند. بنابراین اعلامیه‌ای جدی تهیه و به شورا پیشنهاد شد. ما به وسیله این سند در برابر خدا تنها خالق، حامی، نجات دهنده و رستگاری بخش خیش که یک روزی داور ما خواهد بود و همچنین در حضور همه مردم و مخلوقات اعتراض کرده و برای خودمان و مردممان با هیچ شکلی حکم پیشنهادی و هر چیزی که مخالف خدا و کلام مقدس او و وجدان صادقمان و نجات جانهایمان است موافقت نبوده و از آن تبعیت نمی کنیم. هیهات که ما این فرمان را تایید کنیم. ما ادعا می کنیم که وقتی خدای قادر مطلق انسانی را به دانش خود فرا می خواند، ولی این شخص با وجود این نمی تواند دانش خدا را دریافت کند، تعلیمی مطمئن وجود ندارد مگر اینکه با کلام خدا مطابقت کند. خداوند آموزش و تعلیم دیگری را منع می کند. کتاب مقدس باید با آیه های واضح تری توضیح داده شوند. این کتاب مقدس در هر چیزی برای فرد مسیحی لازم و ضروری است. فهمیدنش آسان و حساب شده و برای برطرف کردن تاریکی است. ما به فیض خدا مصمم هستیم تا موعظه‌ای پاک و گران کلام محض او را آنچنان که در کتب عهد قدیم و عهد جدید ارائه شده بدون اضافه کردن چیزی که ممکن است مغایر با آن باشد ادامه بدهیم. این کلام تنها حقیقت است و قاعده مطمئن همه تعالیم و تمامی زندگی است و هرگز شکست نخورده و یا ما را فریب نخواهد داد. کسی که بر این اساس بنا می کند بر علیه کلیه قدرت‌های جهنم خواهد ایستاد، در حالی که کلیه بطالت‌های انسانی که علیه آن برپا گردد در منظر خدا فرو خواهد ریخت. به همین دلیل است که ما یوغی را که بر ما تحمیل شده رد می کنیم. در این حال انتظار داریم که اعلی حضرت امپراتور نسبت به ما رفتاری مناسب شاهزاده مسیحی که خدا را بیش از همه چیز دوست دارد پیش خواهد گرفت و ما خود را آماده اعلام می کنیم تا تمام محبت و اطاعتی که وظیفه عادلانه و قانونی ماست نسبت به او و نسبت به شما عالی جناب مهربان ادا کنیم. این امر تأثیر عمیقی بر روی شورا گذاشت. اکثریت از شجاعت معترضان حیرت زده و نگران شدند. آینده به نظرشان نامطمئن و طوفانی رسید. نفاق، اختلاف و خونریزی حتمی به نظر می رسید. ولی اصلاح طلبان مطمئن از برحق بودن آرمانشان و توکل به بازوی قادر مطلق سرشار از شجاعت و استحکام بودند. اصول متشکل در این اعتراض مشهور جوهر پروتستانیزم را تشکیل می دهند. اکنون این اعتراض با دو تجاوز انسان به امور ایمان در می افتد. نخست دخالت مقامات مدنی است و دیگری اقتدار مستبدانه کلیسا. به جای این تجاوزها پروتستانیزم قدرت وجدان را مافوق مقامات دولتی قرار می دهد و اقتدار کلام خدا را مافوق کلیسا. در مرحله نخست قدرت مدنی را در امور الهی رد می نماید و همراه با انبیا و رسولان می گوید ما باید به جای انسان از خدا پیروی کنیم. در حضور تاج چارلز پنجم تاج عیسی مسیح را برتری می دهد، ولی فراتر از این می رود. این اصل را پایه‌گذاری می کند که کلیه تعالیم انسانی باید تابع کتب مقدس باشند. معترضان همچنین بر حق خود برای اظهار آزادانه اعتقاداتشان تأیید نمودند. آنها نه فقط آنچه که کلام خدا ارائه می دهد را باور کرده و اطاعت خواهند نمود، بلکه آن را تعالیم خواهند داد و حق دخالت مقامات مدنی و کشیش ها را رد نمودند. اعتراض اسپایرز شهادتی جدی بر علیه عدم آزادی دین و تأیید حق تمام انسان ها برای پرستش خدا مطابق وجدان ایشان بود. اعلامیه طرح شده بود و در حافظه هزاران نفر حک و در کتاب‌های آسمانی ثبت شده بود، آنجا که هیچ تلاش انسانی نمی‌توانست آن را پاک نماید. تمام آلمان انجیلی این اعتراض را به عنوان بیانیه ایمان خود اقتباس کرد. همه جا مردم در این اعلامیه وعده عصر جدید و بهتری را می‌دیدند. یکی از شاهزاده‌ها به پروتستان‌های اسپایرز گفت: قادر مطلق که شما را فیض عنایت فرموده است تا آزادانه بدون واهمه و با قدرت شهادت بدهید شما را در این استحکام مسیحی تا روز ابدیت حفظ نماید. اگر اصلاحات پس از رسیدن به درجه ای از موفقیت برای جلب توجه دنیا از اصول بازگشت می کرد، نسبت به خدا و وجود خود صادق نمی بود و بدین ترتیب نابودی خود را تضمین می کرد. تجربه این اصلاح طلبان شریف درسی برای کلیه عصرهای بعدی خواهد داشت. روش کار شیطان بر ضد خدا و کلام او تغییر نکرده است. او هنوز به همان اندازه مخالف کتب مقدس است که راهنمای زندگی در قرن 16 بود. در عصر ما انحراف بزرگی از تعالیم و قواعد آن وجود دارد و احتیاج به برگشت به اصل بزرگ پروتستانیزم، کتاب مقدس و فقط کتاب مقدس به عنوان معیار ایمان و وظیفه نیاز می شود. شیطان هنوز هم از طریق تمام وسایلی تحت کنترلش سعی می کند تا آزادی مذهب را نابود سازد. قدرت ضد مسیحی که معترضان اسپایرز رد نمودن سعی دارد تا با نیروی تجدید شده سلطه خود را برقرار سازد. همانتکای تزلزل ناپذیر نسبت به کلام خدا که در زمان آن بحران اصلاحات دیده شد تنها امید اصلاحات امروزی است. علایمی از خطر برای پروتستان ها ظاهر شد. همچنین علایمی از دست دراز شده الوهیت برای حفظ ایمانداران وجود داشت. در همین وقت بود که ملنگتون با شتاب از خیابانهای اسپایرز به طرف رودخانه راین رسید و دوستش سایمون گراینیوس او را ترغیب می کرد که به آن طرف دیگر رودخانه برود. سایمون از این شتاب زدگی در حیرت بود. ملنگتون گفت: پیرمردی با قیافه‌ای گرفته و جدی که او را نمی‌شناختم در برابرم ظاهر شد و گفت در یک دقیقه مأموران عدالت توسط فردیناند برای دستگیری گراینیوس فرستاده می‌شوند. در طول روز گراینیوس توسط موعظه‌ای از فابر، یک دکتر پیرو پاپ، رسوا شده بود. در خاتمه او را به خاطر دفاع از تعالیم غلط نفرت انگیز نکوهش کرد. فابر غضب خود را پنهان کرد ولی بلافاصله پیش پادشاه رفته دستور ضد استاد سمج هایدلبرگ را به دست آورده بود. ملنگتون شکی نداشت که خدا دوست وی را با فرستادن یکی از فرشتگان مقدس خود آگاهی داده است. او بی حرکت در کنار ساحل راین منتظر ماند تا آبهای رودخانه گراینیوس را از دست آزاردهندگان نجات دادند. ملنگتون وقتی او را در طرف دیگر رودخانه دید فریاد کشید: بالاخره او از آرواره‌های بی‌رحم کسانی که تشنه خون بیگناه بودند نجات یافت. ملنگتون وقتی به خانه برگشت اطلاع یافت که مأمورینی که در پی گراینیوس بودند خانه او را از کف تا سقف زیر و رو کردند. جنبش اصلاح طلب بنا بود در برابر مردان بزرگ زمین اطلاع بیشتری بیابد. شاهزادگان انجیلی محروم از اقامه دعوا به پادشاه فردیناند شده بودند ولی بنا بود فرصتی به ایشان داده شود تا آرمان خود را در حضور امپراتور و اجتماع مقامات کلیسا و کشور عرضه کنند. برای ساکت کردن اختلافات، عقیده‌ای که امپراتور را مضطرب کرده بود، چارلز پنجم یک سال بعد از اعتراض اسپایرز شورایی در شهر آگزبورگ تشکیل داد و اعلام کرد که شخصا ریاست آن را به عهده خواهد گرفت. رهبران پروتستان به این شورا احضار شدند. خطرات بزرگی اصلاحات را تهدید می‌کرد، ولی حامیان آن خود را به دست خدا سپرده بودند و عهد بستند که نسبت به انجیل وفادار بمانند. اعضای شورای انتخابگر ساکسونی اصرار کردند که او در شورا ظاهر نشود. آنها گفتند امپراتور حضور شاهزادگان را الزامی کرده است تا ایشان را در تله‌ای گرفتار سازد. آیا به خطر انداختن همه چیز نیست که انسان برود و خود را در داخل دیوارهای شهری با دشمنی نیرومند محدود سازد؟ ولی دیگران با نجابت اعلام کردند: بگذارید شاهزاده ها با شجاعت رفتار کنند و آرمان خدا حفظ خواهد شد. لوتر گفت: خدا وفادار است و ما را ترک نخواهد نمود. انتخابگر با همراهانش به سوی آگزبورگ روانه شد. همه با خطراتی که متوجه او بود آشنا بودند و عده زیادی با صورتی غمناک و قلبی مضطرب پیش می رفتند. ولی لوتر که تا کوپرگ همراه ایشان بود، ایمان باقی مانده اشان را با خواندن این سرود که در ضمن راه نوشته بود احیا نمود: خدای ما قلعه قوم است. تعداد زیادی از دلواپسی های شوم برطرف شد و قلب های افسرده به واسطه صدای الهام بخش شادمان شدند. شاهزادگان اصلاح طلب تصمیم داشتند بیانیه ای از نظریات خود را در قالب یک سیستم منظم با شواهدی از کتاب مقدس به شورا ارائه کنند و تهیه آن به لوتر، ملنگتون و همکارانش محول شد. این شهادت نامه توسط پروتستان ها به عنوان شرح ایمانشان پذیرفته شد و ایشان جمع شدند تا اسمهای خود را در این مدرک مهم ثبت نمایند. فرصت بسیار جدی و سخت بود. اصلاح طلبان مشتاق بودند که آرمانشان با مسائل سیاسی مغشوش نگردد. آنها حس کردند که اصلاحات نباید نفوذ دیگری جز آنچه که از کلام خدا صادر می شود به کار ببرد. در حالی که شاهزادگان مسیحی برای امضا کردن بیانیه پیش می آمدند، ملنگتون با گفتن پیشنهاد کردن چنین چیزی کار عالم‌های الهیات و خادمان است، بگذارید اقتدار مردان قدرتمند زمین را به امور بزرگتری اختصاص بدهیم، در این مورد مداخله کرد. جان ساکسونی جواب داد: هاشا که شما مرا مستثنا کنید، من تصمیم گرفتم که آنچه صحیح هست انجام بدهم بدون اینکه نگران تاجم باشم. من علاقمندم که خداوند را اعتراف کنم. کلاه انتخابگری من و پوستم به اندازه صلیب عیسی مسیح برایم عزیز نیستند. پس از گفتن چنین حرفی نامش را پای سند نوشت. شاهزاده دیگری در حالی که قلم را برداشت چنین گفت: اگر احترام به خداوندم عیسی مسیح می طلبد، من حاضرم دارایی و جانم را کنار بگذارم. من ترجیح می دهم از اتباع و ایالتهایم چشم بپوشم. و در ادامه گفت: ترجیح می دهم عصا به دست کشور آبا اجدادیم را ترک کنم تا اینکه تعالیم دیگری جز آنچه که در این شهادت نام مذکور است بپذیرم. ایمان و شجاعت این مردان خدا چنین بود. زمان مقرر فرا رسید تا در برابر امپراتور حضور یابند. چارلز پنجم بر تخت خود نشسته و احاطه شده با انتخابگران و شاهزادگان، به اصلاح طلبان پروتستان اجازه حضور دادند. شهادت نامه ایشان خوانده شد. در آن اجتماع با عظمت حقایق انجیل به وضوح ارائه شد و اشتباهات کلیسای پاپ مشخص گردید. خیلی به جاست که آن روز به عنوان عظیمترین روز اصلاحات و یکی از پرجلالترین روزها در تاریخ مسیحیت و بشریت اعلام شده است. ولی چند سالی از زمانی که راهب ویتینبورگ در برابر مجلس ملی ورمز تنها ایستاد گذشته بود. اکنون به جای او شریفترین و پرقدرتترین شاهزادگان امپراتوری ایستاده بودند. از حضور لوتر در آگزبورگ ممانعت شده بود، ولی او توسط دعاها و گفته هایش حضور داشت. او نوشت: من بیش از حد خوشحالم که تا این ساعت زنده ام که در آن مسیح توسط چنین جمعی از معروفترین و چنین اجتماع پرجلالی در ملأ عام اطلاع یافته است. بدین ترتیب آنچه که کتاب مقدس میگوید در حضور پادشاهان از شهادات تو سخن خواهم گفت تحقق یافت. مزمور فصل 119 آیه 46. در ایام پولس، انجیلی که به خاطرش زندانی شده بود در حضور شاهزادگان و نجبای شهر امپراتوری ارائه شده بود. بنابراین در این مورد آنچه که امپراتور موضعش را از منبر منع کرده بود از قصر اعلام شد. آنچه که عده زیادی نامناسب برای شنیدن حتی مستخدمین شناخته شده بودند، اکنون با حیرت توسط سروران و بزرگان امپراتوری شنیده می شد. پادشاهان و مردان بزرگ شنوندگان و شاهزادگان تاجدار وعاظ و موعظه حقیقت شاهانه خدا بود. نویسنده ای نوشت: از تاریخ رسولان تا کنون کاری عظیمتر و شهادتی با شکوه‌تر از این وجود نداشته است. یکی از اسقف‌های پیرو پاپ اعلام کرد: آنچه که پیروان لوتر گفتند حقیقت دارد، ما نمی توانیم آن را انکار کنیم. شخصی از دکتر اک پرسید: آیا می توانید با استدلال صحیح شهادت انتخابگر و متحدانش را تکذیب کنید؟ پاسخ این بود: با نوشته های رسولان و انبیا خیر، ولی با نوشته های پیشوایان و شوراها آری. پرسشگر جواب داد: طبق نظر شما چنین فکر می کنم که پیروان لوتر داخل کتاب مقدسند و ما خارج از آن هستیم. بعضی از شاهزادگان آلمان به ایمان اصلاحات گرویدند. خود امپراتور اعلام نمود که مفاد شهادت نامه پروتستان چیزی جز حقیقت نیست. شهادت نامه به زبانهای متعددی ترجمه شد و در سراسر اروپا منتشر گشت و توسط میلیونها نفر در نسلهای بعدی به عنوان شهادت ایمانشان پذیرفته شده است. خادمین وفادار خدا به تنهایی کار نمی کردند. در حالی که رؤسا و قدرتها و ارواح پلید در جاهای مرتفع بر علیه ایشان همدست شده بودند، خداوند قوم خود را فراموش نکرده بود. اگر چشمهایشان باز می شد، شواهد مشخص حضور و کمک الهی را همانطور که با انبیا گذشته ارائه شده بود می دیدند. وقتی خادم علیشه نظر سرور خود را به لشکریان متخاصمی که ایشان را محاصره کرده و همه فرصتهای فرار را بسته بودند جلب نبود، علیشه نبی چنین دعا کرد: ای خداوند، چشمان او را بگشا تا ببیند. کتاب دوم پادشاهان فصل 6 آیه 17. اینک کوه پوشیده بود از عرابه‌ها و اسب‌های آتشین. ارتش آسمانی برای حفظ مرد خدا مستقر شده بود. به همین ترتیب فرشتگان خادمان را در آرمان اصلاحات محافظت کردند. یکی از اصولی که لوتر به طور جدی مراعات می نمود این بود که برای حمایت از اصلاحات نباید به مقامات مدنی متوسل شد و نه به اسلحه برای دفاع از آن روی آورد. او شادمان بود که شاهزادگان امپراتوری انجیل را معترف شدند، ولی وقتی پیشنهاد شد که به اتحادیه‌ای برای دفاع ملحق شوند، او اعلام کرد که فقط خدا باید از تعالیم انجیل دفاع کند. هرقدر کمتر انسانها در این امر دخالت کنند، مداخله خدا در قبال آن چشمگیرتر خواهد بود. تمام تدابیر احتیاط‌آمیز پیشنهادی در نظرش نتیجه ترس بی‌ارزش و عدم اعتماد گناه آلود بودند. وقتی دشمنان پرقدرت برای برانداختن ایمان اصلاح طلبان متحد می شدند و به نظر هزاران شمشیر بر علیه آن از خلاف بیرون کشیده شدند، لوتر چنین نوشت: شیطان غضب خود را آشکار می کند و پاپ‌های خدا نشناس توطئه چینی می کنند و ما تهدید به جنگ شده ایم. مردم را ترغیب کنید که با دعا و ایمان در حضور تخت خدا با شجاعت دادخواهی نمایند تا دشمنانمان مغلوب شده توسط روح خدا مجبور به مصالحه شوند. احتیاج مبرم ما و خدمت اصلی ما دعا است. بگذارید مردم بدانند که اکنون در برابر لبه تیز شمشیر و غضب شیطان قرار گرفتند و اجازه دهید دعا کنند. لوتر مجدداً چندی بعد در اشاره به اتحادیه مورد نظر شاهزادگان اصلاح طلب اعلام کرد که تنها اسلحه مورد استعمال در این جنگ باید شمشیر روح القدس باشد. او به انتخابگر ساکسونی چنین نوشت: ما نمی توانیم از روی وجدان اتحادیه پیشنهادی را تایید کنیم. ما ترجیح می دهیم 10 بار بمیریم تا اینکه ببینیم آرمان انجیلمان موجب ریختن قطره‌ای خون شده است. سهم ما چون بره‌های کشتارگاه باید باشد. صلیب مسیح را باید متحمل شد. بگذار عالی جناب بدون ترس باشد. ما با دعاهایمان خیلی بیشتر از آنچه که دشمنانمان با رجزخانیشان انجام می‌دهند کار انجام خواهیم داد. فقط نگذارید دستانتان به خون برادرانتان آغشته شود. اگر امپراتور اصرار دارد ما به محکمه ها تحویل داده شویم، ما آماده حضور در آنها هستیم. شما نمی توانید از ایمان ما دفاع کنید. هر کس باید با امکان خطر و نابودی شخصی ایمان بیاورد. از مکان مخفی دعا قدرتی آمد که دنیا را در اصلاحات عظیم لرزاند. آنجا خادمین خداوند با آرامشی مقدس پاهای خود را بر صخره وعده‌های مسیح قرار دادند. در طول تلاش‌های آگزبورگ، لوتر روزی را بدون تخصیص حداقل 3 ساعت در دعا نگذراند و آن ساعت‌های برگزیده از مناسب‌ترین زمان برای مطالعه بودند. او در خلوتگاه اتاق خود تضرعاتش را در کلماتی حاکی از تمجید، ترس و امید مانند مکالمه با یک دوست به حضور خدا ارائه می کرد. او گفت: پدر و خدای ما، مهارت تو را می شناسم و اینکه تو جفا رسانندگان فرزندانت را پراکنده می کنی، زیرا تو خود با ما در خطر هستی. همه این امر از آن توست و فقط به خاطر اصرار از توست که ما دست بر آن گذاشته ایم. پس ای پدر، از ما دفاع کن. او به ملنگتون که تحت بار تشویش و ترس خرد شده بود چنین نوشت: فیض و آرامش در مسیح. در مسیح میگویم و نه در دنیا. آمین. با نفرتی عمیق از نگرانی های خارج از حدی که تو را درمانده می کند متنفرم. اگر آرمان غیر عادلانه است ترکش کن. اگر آرمان عادلانه است چرا باید وعده های او را که دستور داد بدون ترس بخواهیم بعد وانمود کنیم؟ مسیح از کار عدالت و حقیقت کوتاه نخواهد آمد. او زنده است. او سلطنت می کند. پس ما چه ترسی می توانیم داشته باشیم؟ خدا فریاد خادمین خود را گوش داد. او به شاهزادگان و خادمین فیض و شجاعت عنایت کرد تا حقیقت را بر ضد حاکمان ظلمت این دنیا نگه دارند. خداوند می گوید: اینک در صهیون سنگی می نهم، سنگ زاویه برگزیده و گرانبها. آن که بر او توکل کند سرفکنده نگردد. رساله اول پتروس فصل 2 آیه 6. اصلاح طلبان پروتستان بر مسیح بنا شده بودند و دروازه های جهنم بر ضد ایشان یارای مقاومت نداشتند.